تلنگر دیگه‌ای به سرعت کاربر رو به سمت رفتار درست هدایت می‌کنه. به همین خاطره که در مسائل اجتماعی بهتر حالت پیش‌فرض حالت درستی باشه که حتی تنبل‌ترین و بی‌غیرترین آدم‌ها هم به طور طبیعی درست رفتار کنن و یا بازگردوندن اونها به مسیر صحیح بسیار ساده خواهد بود. یک مدرسه ابتدایی در لندن می‌خواست به بچه‌ها کمک کنه تا برای نهار غذاهای سالم‌تری انتخاب کنن. برنامه‌های مختلفی پیشنهاد شد. مثلا می‌تونستن به بچه‌ها در مورد تغذیه اطلاعاتی بدن یا برای انتخاب‌های اشتباه تنبیه در نظر بگیرن. مسئولین مدرسه کشف کردند که ترتیب قرار گرفتن غذاها بر روی انتخاب بچه‌ها تأثیر می‌ذاره و قرار شد که غذاهای سالم‌تر مثل میوه‌ها جلوتر باشن و دسرها و کیک‌ها عقب‌تر. در واقع تغییر در ترتیب قرارگیری گزینه‌ها می‌تونه نتیجه نهایی رو بی‌اندازه تغییر بده. یک تلنگر کوچیک بدون صرف هزینه‌های بسیار زیاد. برای یک مثال بزرگتر و بست این مطالب به تصمیمات اقتصادی اجتماعی میتونیم طرح بازنشستگی خودکار رو مطرح کنیم. فرض کنید برای ورود به طرح بازنشستگی مجبور باشید فرم‌های مختلفی رو پر کنید، از اداره به اداره دیگه برید و حسابی گیج و سردرگم بشید. در این حالت نیمی از مردم عطای این طرح رو به لغاش می‌بخشند و وارد برنامه‌های بازنشستگی نمی‌شن. یک راه ساده‌تر هم وجود داره. فرض کنید وقتی شروع به کار می‌کنید به طور خودکار در برنامه بازنشستگی ثبت نام میشید. اگر بخواید از برنامه خارج بشید، حق دارید فرم‌های مختلفی رو پر کنید و اون موقع به چند اداره سر بزنید. در این صورت اگر هیچ اقدامی نکنید، حالت مطلوب به طور خودکار برای شما رخ میده. این دیدگاه جدید میتونه زندگی رو برای مردم ساده‌تر و مطلوب‌تر کنه. همچنین دیگه کسی از عدم عقلانیت مردم به خاطر وارد نشدن به برنامه بازنشستگی گله نمی‌کنه. به نظر میرسه که رفتار غیر عقلایی مردم ناشی از طراحی اشتباه سیستم باشه، نه جنون ذاتی در تک تک افراد جامعه. جایی بین اقتصاد منطقی و اقتصاد رفتاری باید شاخه دیگه ای از علم درست بشه، شاخه ای که به اون اقتصاد شبه عقلایی هم گفته میشه. در برنامه‌های آینده در مورد ممنوعیت و رفتارهای شبه عقلایی بیشتر صحبت خواهیم کرد. فراموش نکنید که تلنگر و اقتصاد رفتاری و تمام زیرمجموعه‌های اون گرایش جدید از علم اقتصاد در سراسر دانشگاه‌های جهان به حساب میاد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید.
رهاورد
از تازه ترین رویدادهای علمی در صفحه بعدی آگاه بشین.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که فراخوان سومین جشنواره ملی زن و علم اعلام شده. معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری فراخوان سومین جشنواره ملی زن و علم یا همون جایزه مریم میرزاخانی رو اعلام کرده. دکتر غلامرضا غفاری در این نامه با اشاره به ضرورت معرفی و تجلیل از نقش برجسته بانوان نخبه و فعال دانشگاهی گفته که برگزاری این جشنواره میتونه نقش مؤثری در ارتقای انگیزه های این قشر از جامعه ایفا کنه. بر اساس فراخوان اعلام شده در این دوره از جشنواره رقابت در دو تا بخش علمی و اجتماعی و در سه رده سنی زیر 40 سال، 40 تا 65 سال و بالای 65 سال انجام میشه. در این فراخوان اومده که در بخش علمی متقاضیان در 6 گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی، دامپزشکی و محیط زیست، علوم پزشکی، هنر و معماری با همدیگه رقابت میکنند. همچنین در بخش اجتماعی جشنواره بانوان دانش آموخته دانشگاهی که الان در محیطهای غیر از دانشگاه مشغول خدمت رسانی هستند امکان رقابت دارند. مهلت شرکت در جشنواره 21 آبان ماه 99 و زمان اختتامیه اون 29 آذر ماه سال 99 به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی عنوان شده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره عرضه محصولاتی برای پایش هوشمند سلامت از راه دوره. گروهی از محققان دانشگاه صنعتی شریف محصولاتی برای پایش سلامت عرضه کردند که دریافت و پردازش سیگنال‌های حیاتی، ذخیره داده‌های مفید و ارائه اونها به پزشک یا مرکز درمانی از مأموریت‌های این سامانه است. مچبند هوشمند یکی از محصولات این تیمه که قادر به پایش سیگنال‌های حیاتی از طریق سنسور یا حسگره و با استفاده از اون اکسیژن خون و ضربان قلب رو سنجش می‌کنه. همچنین این مچبند هوشمند مجهز به حسگر نوار قلبه. عملکرد الکتریکی قلب از این طریق ضبط میشه و با این پایش میشه به بعضی از بیماری‌های مهم قلب پی برد. حسگر شتاب سنج هم از حسگرهای دیگه این محصوله که به وسیله اون عملکرد فیزیکی بدن افراد مشخص میشه. اطلاعات دریافتی از این محصولات هوشمند و فناورانه برای پزشکان و پژوهشگران مفید و کاربردیه تا از راه دور با دریافت داده ها و پردازش اونها سلامت افراد رو بررسی کنن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که غرفه دانش بنیانها در نمایشگاه صنعت برپا میشه. غرفه شرکت‌های دانش بنیان در 20مین نمایشگاه بین المللی صنعت در ماه جاری با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا میشه. 20مین نمایشگاه بین المللی صنعت از 16 تا 19 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار میشه. در این نمایشگاه علاوه بر نمایش دستاوردهای شرکت‌های صنعتی، توانمندی شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه‌ها هم در قالب یک پاویون با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی به نمایش گذاشته میشه. شرکت‌های دانش بنیان برای ثبت تقاضای حضورشون در غرفه شرکت‌های دانش بنیان در این نمایشگاه و بهره‌مندی از تخفیف 90% تا 7 آبان ماه فرصت دارن درخواست خودشون رو در سامانه غزال به نشانی غزال.inif.ir ثبت کنن.
رهاورد.
در صفحه کرونا مجله علمی رهاورد از سلامت مادر و جنین در دوران کرونا بشنوید. خانم‌های باردار از جمله گروه‌های پرخطر در دوران همگیری کرونا محسوب میشن که نیاز به مراقبت‌های ویژه دارن. حساسیت بدنی زنان در دوران بارداری با بقیه دوران زندگی متفاوته. همینطور سیستم ایمنی اونها نسبت به بقیه ایام زندگی ضعیف‌تره و امکان ابتلای زنان باردار به بیماری‌های مختلف به ویژه بیماری‌های واگیر مثل بیماری کرونا در این دوران بیشتر وجود داره. این افراد در این ایام نیازمند مراقبت بیشتری هستند و تحقق این امر مستلزم خودمراقبتی و همچنین مراقبت همراهانش در طول این مدته. به صحبت‌های خانم دکتر ندا خیری مطلق متخصص زنان و زایمان در این باره توجه کنید.
بر اساس تحقیقات و گزارش‌های انجام شده، چون مادران باردار به خاطر تغییراتی فیزیولوژیکی و تغییراتی که در سیستم ایمنیشون ایجاد میشه، ما توصیه می‌کنیم بیشتر از بقیه جامع مراقب خودش باشن. از مواردی که خدمت دوستان باید عرض بکنم، تا اونجایی که میتونم ما میگیم در خانه بمونید. اگر در اماکن عمومی ظاهر میشن، بهتره که از پوشش‌های محافظتی استفاده بکنن و اون فاصله اجتماعی 2 متر رو حتما رعایت بکنن. از تماس با افراد مبتلا یا مشکوک جدا پرهیز کنن. تا اونجایی که میتونن از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنن. خوشبختانه در این دوران استفاده از فضای مجازی گسترش پیدا کرده. برای ارتباط با حالا پزشکشون یا سیستم درمانی که تحت نظر هستن از این دوره‌های مجازی استفاده بکنن. مرتب توصیه میکنیم که دستاشون رو با آب و صابون بشورن، مخصوصا در تایم کم 20 ثانیه رو حتما رعایت بکنن و به محض اینکه هر کدوم از علائم مشکوک به کرونا رو در خودشون دیدن با پزشک خودشون در ارتباط باشن. بر اساس آخرین تحقیقات و گزارشاتی که وجود داره، خوشبختانه ویروس کرونا از مادر به جنین و از مادر به نوزاد انتقال داده نشده. هیچ گزارشی مبنی بر انتقال این ویروس وجود نداره، ولی باز این اطلاعات در حال به روز رسانیه. فقط مراقبت‌های دوران بارداری رو از بکنم. ما 2 گروه مادر داریم. مادران کم خطر مادرانی هستن که بیماری زمینه‌ای ندارن و در دوران بارداری مبتلا به هیچ بیماری خاصی نیستن. ما به این مادر و مادران کم خطر که گفته میشه مراقبت های دوران بارداری از 8 مراقبت به 4 مورد کاهش پیدا کرده. هدف از این کاهش مراقبت ها اینه که مادرها کمتر با فضای بیرونی در ارتباط باشن. اولین مراقبت حوالی 10 هفتگی، مراقبت دوم بین 24 تا 28 هفتگی، مراقبت سوم بین 31 تا 34 هفتگی و مراقبت چهارم حدود 37 هفته است. البته خب ممکنه تو این دوران مادرها نیاز به آزمایش و سونوگرافی داشته باشن. خیلی وقتا خدا رو شکر به خاطر همین فضای مجازی میتونن جواب این آزمایش‌ها و سونوگرافی‌ها رو از طریق فضا به اطلاع پزشکشون یا سیستم درمانی که تحت کنترلش هستن برسونن که اگر نیاز به ویزیت حضوری داشتن به اطلاع مادر رسونده بشه. اما مادران پرخطر، مادرانی که بیماری زمینه‌ای دارن یا در دوران بارداری دچار مشکل خاصی شدن، خب نیاز به مراقبت‌های بیشتری دارن. از این مادرها ما انتظار داریم که وقتی در کلینیکا یا مطب‌ها حضور دارن، حتما با پوشش‌های محافظتی خاص حتما حضور داشته باشن، از چیزهای مخصوص استفاده کنن، فاصله اجتماعی رو حداقل تا 2 متر رعایت بکنن و از تماس دست و اشیای آلوده با مخاطاتشون، چشم و بینی و دماغ و هر این سیستمی که ممکنه انتقال داده باشه پرهیز بکنن.
خوشحال میشیم از دیدگاه های شما درباره برنامه رهاورد و دیگر برنامه های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 در اختیار شماست. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشیم. با امید رضایت شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
نیمروزتون بخیر باشه شنونده های عزیزی که با رادیو ایران همراه هستید. امیدواریم لحظه هاتون سرشار از موفقیت و خالی از اشتباه باشه. میگن چیزی که باعث غرق شدن میشه افتادن توی آب نیست، موندن زیر آب و بالا نیومدنه. پس مراقب باشیم اگر اشتباهی کردیم تو اشتباهاتمون نمونیم و در جا نزنیم. به این امید و آرزو بشنویم ایران امروز رو.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. من و یکایی که همکارانم خرسندیم که شما در بین شبکه های گوناگون رادیویی رادیوی ایران و برنامه ایران امروز رو امروز برای شنیدن انتخاب کردید. امروز موضوع بحثمون شبکه‌های مجازی برای آموزش هست در 3 مقطع تحصیلی و همینطور شبکه شاد و برنامه‌های دیگری که مدارس خودشون طراحی کردن. این موضوع ماست، بحث آموزش مجازی در آموزش و پرورش کشور. از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره 220-486 تلفن ماست و شماره 225009. اما بسیاری از شما علاقه مند هستید که از طریق پیامک با ما ارتباط داشته باشید. 30900. آقای قهرودیان صدابرداری برنامه رو بر عهده دارن و آقای طالبیان ارتباطات رو. خانم معیدی هماهنگ کننده هستن. بانو فطرتی تهیه کننده. من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه افتخار دارم که تا ساعت 13:30 با شما باشم. مهمانانی که در استودیو حضور دارن و قرار هست که با هم به گپ و گفتگو بپردازیم، آقای دکتر محسن رؤوف که مدرس و مشاور خانواده در انجمن اولیا مربیان هستند در وزارت آموزش پرورش، و همینطور آقای دکتر عادل خالقی سمرین که دکترای تخصصی روانشناسی دارن، مدرس دانشگاه هستند و کارشناس مسائل آموزش و پرورش. مهمانان دیگری در فواصل برنامه روی خط ارتباطیمون خواهند اومد که به موقع حضورتون معرفی میکنم. من ضمن این که به مهمانانمون خوش آمد میگم، از ابتدا میرم سراغ بحث انجمن اولیا مربیان یا مشاوره در بحث انجمن اولیا مربیان، که در سال تحصیلی فعلی وضعیت چگونه؟ شما در انجمن اولیا مربیان با مشکل آموزش مجازی چه کار داری میکنین؟ شکایت ها، گپ ها، گفتگوها، کاستی ها و موفقیت ها، اینا رو بگید و بعد وارد بحث های دیگری میشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم، خوشحالم که در خدمت شما استاد توانمند و همکار بزرگوارمون هستیم. من عضو انجمن اولیا مربیان هستم، چون سمت دوستام سعید دکتر عباس پور و بقیه عزیزان باید پاسخ بدم، ولی احساس میکنم فضای مجازی هم فرصت هم تهدید. فکر میکنم اگر یه شورای نگرشی با هم فکری متناسب با ساختار ویژگی‌های هر واحد آموزشی و منطقه اقلیمی و بافتش اگر بشینن فکر بکنن، میتونن از این فرصت استفاده بهینه بکنن، چون در هر صورت ما بخوایم نخوایم با این پیامدی که جهان باش مواجه است ما مواجهیم، منتها زیرساخت لازم شاید فراهم نشده، ولی به کارگیری اعضای انجمن که در واقع نهاد مردمی است و بخش اعظمی از انرژی و پتانسیل اولیا پشتش است، خیلی‌هاشون متخصصن، تبعور تخصص تو این زمینه دارن، با همفکریایی که با واحد آموزشی و مدیر مسئولش انجام میشه بتونه کمک کننده باشه یه مقدار ضریب دغدغه خاطر اولیا کمتر بشه.
مهمتون آقای دکتر رؤوف چی هست؟
خیلی از اولیا الان ضریب پذیرش نسبت به دامنه عملکرد شبکه شاد به خاطر زیرساخت‌ها رو ندارن، چون معتقدن شاید بعضی وقتا کندی داره یا اینکه اونطوری که باید و شاید در دسترس نیست با زحماتی که دوستان عزیزان دارن میکشن. فکر میکنم علاقمندن که این اجازه داده بشه از دامنه تمرکز خارج بشه، از بقیه شبکه‌هایی هم که امکانات مقبول‌تر و مطلوب‌تری دارن از نظر دسترسی، به خصوص تو مقاطع بالاتر. مثلا یه دانش آموز دوره دوم اون تو دبیرستان که درس تخصصی داره، مستلزم حل تمرین و تعامل و ارتباط مطلوب‌تر و مقبول‌تری از هم تو جابجایی دیتا و اطلاعات و فیلم‌ها و تو بقیه زمین‌ها. اصرار و درخواستشون شاید این باشه که بتونن از سایر شبکه‌ها استفاده بکنن، منتها چون آموزش پرورش بخشنامه محور و متمرکزه، شاید این اجازه را از نظر دامنه عملکردی بخشنامه ای نده.
من ممنونم از توضیحی که بیان میکنید. قصد ما این هست که در برنامه امروز بیایم رو شبکه شاد کار بکنیم، کاستیاشو بررسی بکنیم و بعد به موازات شبکه شاد، شبکه‌های دیگری رو خود مدارس طراحی کردن، هزینه‌ام کردن براش. بله. و کار کردن و از طریق اون شبکه‌ها دارن استفاده میکنن. حالا بعد فوایدش رو در نظر بگیریم و مضراتش رو و اینکه چرا از شبکه شاد استفاده نمیشه. به تعبیر دیگری بعضی ها معتقد هستن که اگر از شبکه شاد استفاده میشد، کاسیهاش مشخص میشد و دستاندرکاران موفق میشدن که اون کاسیها رو برطرف کنن، کمون که به نظر میرسه تا الان یه گامهایی رو برداشتن. من میخوام از آقای دکتر خالقی به عنوان یک روانشناس اینو بپرسم، و اینکه شما کارشناس مسائل آموزش و پرورش هم هستید، دیدگاهتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب استاد.
سپاسگزاری میکنم
جناب آقای دکتر رؤوف، دوست عزیز بنده و شنوندگان عزیز. امیدوارم مباحث امروز مورد توجهشون واقع بشه. شبکه شاد رو اگه بخوایم به شکل تخصصی بررسی کنیم جناب استاد، از دو دیدگاه باید بررسی کنیم. از دیدگاه مسئولین، یه شبکه و سامانه موفق و قدر قدرتیه که امکان آموزش در بستر امن رو برای دانش آموزان و معلمان فراهم کرده
در سراسر کشور
فراهم کرده. نقش سازنده جایگزین در شرایط آموزشی قرمز و نقش تکمیلی در شرایط آموزشی سفید و زرد رو ایجاد کرده. دست از نظر مسئولین دستیار علمی خانواده هاست، دانش آموزانه و معلمینه. دسترسی به برنامه های پرورشی و ورزشی رو سهل کرده. کنترل تکالیف و برگزاری آزمون های تستی و تشریحی از این طریق امکان پذیره. باز میگم از نظر مسئولین، از جمله مشاور محترم وزیر و رئیس شبکه شاد آموزش پرورش،
ایشون دعوت کردیم تشریف نیاوردن.
ایشون میفرمان که خب ما هم سوال خیلی داریم، به هر حال برنامه مختلف.
این توضیح رو من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که از آقای دکتر الحسینی چندمین بار هست که دعوت کردیم، ایشون نپذیرفتن و به صورت رسمی به همکاران من اعلام کردن که من حضور پیدا نخواهم کرد و گفتگو نخواهم کرد. با معاونشون هم صحبت کردیم، ایشون هم گفتن من اجازه ندارم و ما هم شرکت نمی‌کنیم.
جناب استاد،
من عرض کردم که شما بدونید و شنوندگان عزیز بدونن، ما همچنان منتظریم آقای الحسینی هر موقع اعلام بکنن رادیو میزبان ایشون هست. بفرمایید.
در اجلاس سراسری رؤسای آموزش پرورش سراسر کشور دوم شهریور همین امسال فرمودن که پروفایل های ایجاد شده و داشبورد های مدیریتی از صف تا ستاد رو توی سامانه شاد ما قرار دادیم و گفتن امکان نظرسنجی، ارائه پرزنت، نمیدونم، اشاره کردن به دستور رئیس جمهور که حتی نقایص رو برای بچه‌هامون ترافیک اینترنتی رو می‌خوایم برطرف کنیم و با کمال تعجب فرمودن که فراهم آوردن محیطی جذاب، پویا، امن و متناسب با نیازهای اجتماعی دانش آموزان رو فراهم کردیم. من نظرسنجی کردم
بود که شما از دیدگاه مدیریتی مطرح کردین در نظام آموزش پرورش.
در نظام آموزش
حالا بیایم از این نگاه بهش بپردازیم، از نگاه کاربران، یعنی دانش آموزان و والدینشون
و والدین و معلمین
و معلمان.
از نظر اینها شبکه شاد یه شبکه اجباری و الزامی بود که خیلی بخوایم سطح بالا در نظر بگیریم، یه پیام رسانه در حد اون شروعش که در حد پیام رسانه‌های بسیار پایین که اصلا زیرساخت‌ها براش مهیا نشده بود و از این ناراحتن که چرا الزام و اجبار شد در همون ابتدا. نمیدونم استاد چرا تو این کشور ما بحث آزمایشی اصلا رخت بربسته. ما اگه بخوایم شبکه‌ای رو شروع کنیم، خب خوبش اینه که بیایم ابتدا توی جامعه کوچیک، توی مدرسه، توی شهرستان کوچیک، توی روستا اجرا کنیم. کل پژوهشگران سراسر کشور، پژوهش کرده تعلیم و تربیت ما، برن وارد اونجا شن ببینن واقعا آیا جواب میده، رضایت هست، نقایصش چیه، برطرف کنیم، هیچ الزامی هم نداشته باشیم. من مشکل اولی هم با این مسئولین بزرگوار این بود که چرا الزام میکنید؟ شما شبکه های مختلف و پیام رسان های مختلف هستن، یه پیام رسان پیشنهادی هم شما دارید، ببینید جذابیت به سمت کدومه، چند
خب.
درصده.
حالا آقای دکتر خالقی با توجه به نکاتی که اشاره کردیم، بیاین از زاویه همونطور که درخواست کردم دانش آموزان، معلمان و والدینشون این رو بررسی بکنیم. کاستی های شبکه شاد چیه؟ ضمن این که اخیراً شنیده شده که از شبکه دومش هم رونمایی شده.
اگه شما بفهم. شبکه دوم دیدی سلام ما رو هم برسونید. من همین
اینطور اعلام کردن،
من همین امروز واردش شدم و کل امکاناتش رو مجدد بررسی کردم که به روز صحبت کنیم. از دیدگاه دانش آموزان، خب ما 14.5 میلیون دانش آموز در سراسر کشور داریم، 8 میلیون و 200 هزار تاش پای ابتدایی هن، دورای اول و دوم ابتدایی. اینا میگن که اصلا به سختی میخوام یه مطلب دانلود کنیم، آپلود کنیم، بارگذاری کنیم، میتونیم انجام بدیم و خود به خود میپره بیرون. کسی که وارد شبکه شاد شده بدون دلیل از شبکه میاد بیرون، اصلا این تو پیام رسانه دیگه اصلا سابقه نداشته. اولیا به شدت ناراحتن از این که خب این چیه زیر ساخته سخت افزاری و نرم افزاری داشته. من 3 تا فرزند دارم، حالا یکیش دانشگاهیه، برای 2 تای بعدیش 2 تا موبایل قابل که بتونه برنامه شاد رو جواب بده باید در اختیار اینا قرار بدم. واقعا اینو سنجیدن مسئولان محترم ما.
شما باز زدید به مسئولان آقای خالقی، بیاین دونه دونه بریم جلو.
بله،
اینم دیدگاه والدین. حالا دیدگاه معلمان رو هم بفرمایید، معلمان... دیدگاه دانش آموزان رو گفتید، دیدگاه والدین رو گفتید، دیدگاه معلمان رو هم بفهمید. خواهش میکنم.
معلمان اول ناراحتیشون از این شبکه اینه که چرا مدرسه محوری نادیده گرفته شد. اگر قرار بود چنین کاری صورت بگیره، بهتر بود در شورای مدارس به شکل بومی مطرح میشد و اگر موردی هم هست بومی سازی میشد. الان معلمین ما بیشتر سراغ اسکای روم و نمیدونم اسکایپ و LMS و نمیدونم. من خودم خب تو دانشگاه دارم تدریس میکنم، امروز تدریس رو تعطیل کردم اومدم خدمت
حضرت. محبت کردید،
اختیار دارید، انجام وظیفه کردیم برای روشنگری مردم عزیزمون، ولی خب درصدی که استفاده میکنم بسیار ناچیزه. حتی اعلام کردن که بعد از ظهر ابتدایی ها برن، ولی چنین چیزی وجود نداره، همه صبح دارن استفاده میکنن.
امکان دو طرفه بودن در شبکه شاد وجود داره؟
به شدت ضعیفه. لایو و زنده که اصلا وجود نداره. من همین الان 11:30 چک کردم اومدم خدمت شما با دوستان مختلف که تو شاد هستن، از طریق فرزندم که تو شبکه شد، اصلا امکان نداره. آزمون‌های مجازی تستی و تشریحی که اصلا وجود نداره، نه اون امکان هم وجود نداره.
به همین جهت مدارس آمدن به خاطر کاستی‌هایی که بنا به قول شما و به قول خیلی از کارشناسان دیگری که در شبکه شاد وجود داشته، در پیام رسان شاد اومدم به موازات اینها برنامه‌های دیگری رو طراحی کردم. من میخوام آقای دکتر رؤوف بیام سراغ شما و با توجه به اینکه شما کارشناسی هستید در انجمن اولیای مربیان و عضوی هستید از اعضا، این رو بپرسم که چرا این اتفاق افتاده تا اونجا کار شما بررسی کردید و چرا به موازات دارن کار میکنن، یعنی هم شبکه شاد هست و هم شبکه‌های خصوصی، پیام‌رسان‌های خصوصی که مدارس خودشون با هزینه‌های بسیار هنگفتی هم اینها رو به وجود آوردن، ضمن اینکه پیامک‌های بسیار زیادی هم برای ما میاد که گفتن که شبکه شاد بیشتر مواقع قطع و بعدم مدرسه ایراد میگیره که چرا از اون شبکه دارید استفاده میکنید، چون نیاز ما رو از جهت کتب درسی تامین نمیکنه. بفهمید خواهش میکنم آقای دکتر رؤوف.
نقطه نظری که دوستان میفهمند، حالا آقای دکتر خالقی بررسی فرمودن نزدیک کارا رو انجام میدن، مشمول خیلی بخشنامه ها و نمیدونم دستور عمل هم مدارس باید عملا باشن. انجمن این قابلیت رو میتونه برای مدارس فراهم بکنه که اون شورای مدارس این قابلیت رو دارن که منتخب اولیا هستن بشینن تصمیم بگیرن برای بهینه سازی روند آموزش واحد آموزشی خودشون با توجه به دامنه نیاز بچه ها عمل بکنن. حالا یه تقسیم بندی هم انجام داده این 14
میلیون. این انتقادی که آقای دکتر خالقی مطرح کردن شما میفرمایید در بحث شورای مدرسه قابل اجرا بوده من و اگر این طراحی رو کردن، یعنی از پیام رسانه‌های دیگری استفاده کردن، بر همین اساس بوده.
من نگاه همینه. حالا من بخشم انجمن این قابلیت رو داره بعد از نشستش توی شورای دبیران با توجه به پیشنهاد مدیر واحد آموزشی یه سری از دستور عملهای و نیازهای مدرسه رو که تشخیص داد مصوب بکنه و اجراش بکنه. هنوز بارش رو نمیدونم، چون الان نقص جلسه‌ای که الان داریم عدم حضور مسئول سامانه برنامه ریزیست و عدم پاسخگویی حالا مدیر کل دامنه ریاست، چون من شنیدم بعضی از مدارس وارد میشن دچار مشکلی میشن، میگن چون این شبکه زیر نظر ما نبوده و ما بخشنامه به شما اعلام نکردیم، پیامد حقیقی حقوقیش از نظر نارسایی، ناکارآمدی یا نهنجاری که به وجود اومده به عهده خودتونه و این روند کارو خیلی سخت میکنه. من احساس میکنم اگر شبکه این قابلیت رو داره و میتونه به ما کمک بکنه و ما با دستورزی راحت‌تر یه مقدار ضریب آرامش تو این برهه زمانی به خانواده تزریق بکنیم که خودش جدایی و دلتنگی و ناکارآمدی‌ها رو داره تو شرایط موارد مختلف ایجاد بشه مقبول تره. حس میکنم اگر اجازه بدن که شورای مدارس متناسب با ظرفیت، متناسب با زیرساختاش، متناسب با شرایط اقلیم و محیطیش استفاده بکنه از فضای موجود و امکاناتی که بهینه تره، کما اینکه الان ما اولیایی داریم تو همین برهه از زمان و تو این شرایط اقتصادی بچه‌شو میبره توی مجموعه غیر مجموعه آموزش رسمی دولتی، مثلا میشه غیر انتفاعی، انتظار و دامنه توقعش اینه که اون کاستی زمینه آموزش تو اون مجموعه برطرف بشه دیگه. اون مجموعه بعد این قدرت رو داشته باشه برای ارائه خدمات بهینه آموزشیش که بخشی آرامش روانی در بچه ایجاد کنه تو ضریب موفقیتش، حالا تو یادگیری پایدار بتونه از شبکه که این قابلیت رو داره استفاده بکنه
و نتونسته. حالا
با حس میکنم انجام نشده بهینه و خوب
بهینه و خوب میفرمایید. حالا با توجه به نکاتی که اشاره کردید آقای دکتر خالقی، الان بسیاری از مدارس با هزینه همون انجمن اولیا مربیان یا با کمک خود دانش آموزان سیستم هایی که بوده اون سیستم ها رو فعال کردن و به موازات شبکه ملی شاد دارن اون آموزش رو از طریق مجازی انجام میدن و فکر میکنم که مسئولان وزارت آموزش و پرورش هم مانع نشدن، یعنی این اجازه رو دادن که به هر شیوهی که میشه از این روش استفاده بشه، همینطوره؟
حقیقت الزام و اصرار به سمت استفاده از شاده و میخوان به شکل انحصاری از این استفاده بشه. اون جاهایی هم که کارهای دیگه صورت گرفته،
ولی تنبیه و توبیخی توش نبوده که اگر استفاده نشه مشکلی برای مسئولان مدرسه به وجود بیاد.
آخه چند تا مدرسه رو میخواستن توبیخ کنن؟ بالاخره